بشینم بیمش همون شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ی ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه از گروه سیاسی رادیو جوان. ما نسلی هستیم که شاهد حضور یک نیروی بیگانه بودیم که هوس تصرف خاک ایران را داشت. اما چه خیال باطلی.
امروز سلسله عملیات‌های قدرتمند نیروهای مسلح در چند ساعت اخیر با رمز مبارک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، با هدفگیری کلیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و نقاط تجمع نظامیان و مراکز پشتیبانی رزم صهیونیست‌ها، با موشک‌های قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاج قاسم تکمیل شد.
نیروهای بیگانه تلاش کردند پایشان را بدون اجازه در سرزمین ما بگذارند و با بمب‌هایشان سرزمینمان را ناامن کنند، اما پاسخ محکمی دریافت کردند. ایرانی‌ها آماده بودند تا پای جان بجنگند، از سربازانی که در خط مقدم بودند تا فرماندهان بزرگمان یک صدا می گفتند ما جان فدای ایران هستیم.
با غسل شهادت اومدم اینجا، آماده شهادتیم.
ما از موشک نمی ترسیم، از اینکه جونمونو بدیم نمی ترسیم. ما آرزومون فدای رهبر بشیم.
الان هممون باید همبستگی داشته باشیم.
مهمترین وظیفه ما وحدته.
وظیفه ما اینه که تو میدان حضور داشته باشیم. اسلام تماشاچی نمیخواد.
دیگه وقت منفعل بودن نیست. باید پررنگ باشیم.
آنها خود را برای هر سناریوی سختی آماده کرده بودند. این امیر جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است.
من باید یه مسئله عرض کنم، واقعا حالا این چه دین ادا کنم. ما این توان و این قدرت دفاعی رو مدیون رهبر شهیدمون هستیم. واقعا ما مدیون هستیم، چون اگر الان نیروهای مسلح ما به جای رسیدن که با این قدرت موشکی، به این قدرت پهبادی و این که در برابر ابرقدرت نظامی جهان و رژیم صهیونیستی ایستادند و 40 روز مردانه جنگیدند، این هدایت‌های راهبردی رهبر شهیدمون است که از نزدیک مدیریت می‌کرد. آخرین شرفیابی داشتن فرمودند آقای جان شهید وقت نداری، شما ممکنه فردا دشمن حمله کنه، بعد اولویتاتو مشخص کنی که آماده باشی با دشمن مقابله کنی.
سیاستمداران همدوش سربازان بودند. در طول جنگ رمضان نفس به نفس آنها پیام دادند و رفتار کردند. مخصوصاً دیپلمات‌های ما در نشست اسلام‌آباد نماد اقتدار شدند. همزمان شور مردم در خیابان فراتر از تصورها بود. موجی در کشور ایجاد شد که حفاظت از وطن اولویت زندگی همه ما شد.
ما هرگز کم شدنی نیستیم، ما زیاد میشیم.
دشمنی ما رو میبینه میدونه مردم پاکار نظام هست.
مردم ما بیدارتر شدن، از قبل بیدارتر و هوشیارتر.
این مسئله را امروز خیلی راحت بیان می کنیم وقتی مثلث نظامیان، سیاستمداران و توده های مردم شکل گرفت، همه پیچیدگی جنگ حل شد، یک ملت جان فدا شد.
اینجا یک حقیقت مسلم وجود داره که همه این شکست هایی که به طراحی های دشمن تحمیل شد یک زیرساخت اجتماعی و سیاسی داشت که بدون اون هیچ توفیق حاصل نمی شد و اونم حضور منسجم و فعال شما مردم بود. این حضور حماسی و هوشمندانه بود که باعث شد این همه توطئه خونسا بشه.
اما اگر تاریخ را نگاه کنیم، همیشه این گونه نبوده است. ما تجربه های تلخی داریم که هنوز در حافظه تاریخی ما ثبت شده است. اجازه دهید به 85 سال قبل برگردیم. اینجا درست زمانی است که ارتش انگلیس و شوروی وارد خاک ایران شدند، در شهریور 1320.
در هفته اول شهریور ماه سال 1320 بود که بنده از اتاق بالا به اتاق نشیمن آمدم و رادیو را باز کردم. به ناگهان خبری مثل صاعقه در واقع بر من وارد شد و شنیدم که قوای روس از شمال و قوای انگلیس از جنوب و از غرب به ایران حمله کردند. رادیو ایران این خبر را داد.
ماجرای بعدش را می دانید. ارتش بعد از 3 روز از هم پاشید، رضا شاه فرار کرد، سربازان پادگانها را رها کردند و ملت ایران برای حداقل 4 سال حضور چکمه نظامی بیگانه را در خیابانها دید. قحطی، گرسنگی و حقارت تجربه تلخی بود. پزشک پور از نمایندگان دوره پهلوی که خاطرات بدی از آن روزها داشت.
بر اون بامداد شوم سوم شهریور ماه 120 از 4 سمت حمله کردند. اولین اعلامیه ستاد ارتش صبح 4 شهریور ماه داده شد، حاکی از این که به ایران که بی طرفی خودشو اعلام کرده بود بدون اعلام جنگ قبلی قوای روس و انگلیس حمله کرد. انتظار مردم چی بود؟ که این حکومتی و این حکامی و این عواملی که اینها چنین احساسات میهن پرستانه ای رو مدام ابراز میکردند و مردم به خاطر ابراز این احساسات و توجه به این امیدها این ستمها رو تحمل میکردند مقاومت کنند، ولی همینطور که برای شما بیان کردم اعلامیه دوم ستاد ارتش عبارت بود از اعلام تسلیم بلاقید و شهر. به ناگهان همه چیز از هم پاشید ظرف چند ساعت.
اما آن ساعت‌های اولیه چگونه گذشت؟ ما ظاهراً ارتش داشتیم که آماده مبارزه هم بود. به گفته شاه بهترین ارتش هم بود. ولی مغز متفکر ارتش از درون فرو پاشید. ارتش بود فریدون جم، داماد رضا شاه بود و از نزدیک ماجرا را می دید.
باید از افسرها و دریجارها روحیه مبارزه کردن داشتن در اون تاریخ. و مردم هم خیلی داشتن برای اینکه در اون تاریخ خیلی از افسرهای وظیفه مخاطرم هم و سربازا همه به طرف سربازخانه ها هجوم آوردن که میخواستن بیان بجنگن. منتها خب مملکت نه پیش بینی شده بود، نه امکانات به اصطلاح جذب این پرسنل اضافی داشت، نه اسلحه داشت، نه زیربناش داشت که بتوانه مثلا یه نیروی عظیمی رو وارد چیز بکنه، پشتیبانی بکنه، اونم به جنگ باکی، اونم با شوروی و با اصطلاح.
حتی در پادگان ها باز و سربازان فراری شدند. برای سربازان خیلی سخت بود سنگر را رها کنند، به ویژه وطن پرستان آن روزها را تلخ ترین تجربه خود می دانند. حتی در میان ارتشیان آن روزها جان فداهایی بودند که کاری از دستشان بر نمی آمد.
اون بالای تهران هم سیاره ها پرواز کنند، صدای توپ به زهوایی هم توپ می داختن، هم توپ می اومد و
سیاره های ایرانی بودن؟
بله، چند تا سیاره گفته بودن که ما تسلیم نمی شیم، بعد از اینکه اخه آرمیستی که امضا کرده بودن اونا گفته بودن ما تسلیم نمی شیم و می جنگیم و اینا.
در نیروی هوایی ایران جوانهایی بودند که عاشق وطن بودند. آنها برخلاف دستور فرماندهان ارشد سوار بر هواپیما شدند تا با دشمن نبرد کنند، اما ظاهراً هیچ وسیله دفاعی حاضر نبود. چقدر روزهای تلخی بوده است. ژنرال طوفانیان که آن روزها خلبان جوانی بود از داخل پادگان نیروی هوایی روایت می کند.
بنابراین وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد ما توپهای خوب داشتیم، البته حقه به ما زدن، حقه به ما زدن، همون وقتم هم به ما حقه زدن. من که خلبان آزمایشی هواپیماهای هاین بودم، در کارخونه می ساختیم، همه چیز که به ما دادن جز مسلسلاش بود. بنابراین سوم شهریور 20 که هواپیمای انگلیس اومد روی تهران، من هواپیما داشتم بدون اسلحه، به فرضم پروازم کردم، فورانم رفتم عقب شد، ولی من کاری نمیتونستم بکنم. انگلیسان میدونستن که کاری نمیتونم بکنم. یه دونه هواپیما مسلح خوب که ما داشتیم هریکن، پیش از سوم شهریور تو موتورش یه آشغالایی ریختن که اونم موتورش خورد شد و اومد نشست. ولی میدونستم ما هیچی نداریم، میدونستم خوب میدونستم ما هیچی نداریم. هر کاری میخواستن به وسیله چند تا آدم که داشتن میکردن.
همه این داستان تلخ شهریور 1320 به خاطر همان مثلث جنگ بود. میان سیاستمداران، نظامیان و توده‌های مردم هماهنگی وجود نداشت. روحیه ایران دوستی مردم سرکوب شد و به دنبال آن بحران اقتصادی هم رخ داد. کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی از کمبود نان در دهه 1320 میگوید.
انگلیسا و روسا و بعدم پشت سر اون امریکایی‌ها که آمدن برای مخارج سربازاشون، برای مخارج کارهاشون در ایران، اینا احتیاج به ریال دارن. تقاضای ریال زیاد خواهد شد و ارزش کم هست و خارجی‌ها به ریال احتیاج دارن. اگر دولت ایران ارز را آزاد بکنه، ریال ایران ترقی خواهد کرد. این مطلب به قدری واضح و آشکار بود که فروغی وزیرش را که دکتر مشرف نویسی وزیر دارایی کرد، در همون روزهای اول با فشاری که از طرف خارجی ها مخصوصا انگلیسی ها آمد، بلافاصله نرخ لیره را و نرخ دلار را تثبیت کرد، یه قیمت ثابتی برای اونها گذاشت که به اون قیمت اونها ارزشون را در داخل ایران تبدیل به پول بکنن. تورم فوق‌العاده‌ای در داخل مملکت به وجود آورد و اثر این گرانی اجناس فوق‌العاده زیاد ایران شد و به تدریج این گرانی در همه مملکت سرایت کرد. در ظرف یکی دو سال تقریبا در بعضی از کالاها قیمت 100 برابر شد. من به خاطر دارم که قند که یک من شاید 1 تومن یا 12,000 بود به 50 تومن رسید، یعنی 50 برابر شد. روغن که در روز اول جنگ منی 3 تومن بود، در سال دوم جنگ به من 40 تومن 50 تومن رسید. یک وقتی شد که درست ارزش ریال ایران به 1/10 ارزشش رسید، 1/10 ارزشش رسید.
تجربه تلخ شهریور 1320 به ایرانی ها آموخت که دفاع از وطن کار آسانی نیست و هماهنگی بزرگی میان ملت نیاز دارد. برای ما افتخار است که در دوره‌ای شاهد جنگ بودیم که تمام قدم‌های وطن ایستادیم. سالها بعد وقتی به بهار 1405 میرسیم و این روزها را مرور میکنیم به آن افتخار خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با گردونه همراه بودید سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
کشورهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانش شرط توانمندی است. به نام خدا و سلام. این بار هم توفیق داریم تا بپردازیم به یکی دیگه از جلوه‌های توانمندی اهالی تلاش و از کسانی بگیم که سهم مهمی در تولیدات صنعتی کشورمون دارن. پس لطفاً کنارمون باشید.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی از شرکتی میشنوید که فعالیتش رو در زمینه‌های مهندسی، عملیات، بهینه‌سازی، تحقیقاتی و همچنین فعالیت‌های تعمیراتی صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش در سال 1370 آغاز کرده. همچنین پس از قطع سازی و مشاوره خدمات مهندسی این شرکت طراحی، ساخت، تعمیر و نصب و راه‌اندازی توربین بخار و پمپ‌ها و کمپرسورهای پروسسی رو در سال 1388 شروع و نام خودش رو به عنوان نخستین تولید کننده توربین بخار در ایران ثبت کرده. درباره فعالیت‌های این مجموعه بیشتر بشنوید.
خب همراه شما هستیم تا در خصوص یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب صحبت کنیم. این بار اومدیم شهر صنعتی عباس‌آباد. اما اینکه قراره در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد توربین‌های بخار قراره صحبت کنیم. در کارخونه ی تولید کننده توربین‌های بخار هستیم تا سقف 5 مگاوات. همراه هستیم با آقای مهندس مرتضی توسلی، قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت تولید کننده توربین‌های بخار. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. شرکت ما از سال 1370 با توجه به تجربیات و دستاوردی که به وجود آورده بود تو سال 87 تونست اولین تور بخار رو نصب و راه اندازیشو تو پالایشگاه آبادان به بهره برداری برسونه. تا به الان بالغ بر 75 دستگاه توربین بخار به بهره برداری رسیده، از قبیل پالایشگاه تبریز بوده، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بوده، پالایشگاه آبادان بوده، پتروشیمی رازی بوده، که تو زمان تحریم تونستیم در حال حاضر این موضوعات رو به بهره برداری 100% برسونیم.
توربین ها توی کارخونه هایی که استفاده میشن قراره که چه کمکی به کارخونه های ما توی صنایع پتروشیمی اینا داشته باشن؟
الزام هر پتروشیمی و پالایشگاه داشتن بخار هست. که این توربین بخار از نظر درایور یعنی چرخاننده متصل میشه با جنراتور. اگر یه روزی ما برق نداشته باشیم، ساعتی و برق نداشته باشیم، تولیدمون بخواد بخوابه. به همین علت توربین ها جایگزین الکتروموتورهاش. اما به خدمتون عرضم، با توجه به اینکه ما از سال 70 تو قطعه سازی توربین های بخار بودیم و تونستیم دستاوردی و نسبت به این موضوعات داشته باشیم و تجربه‌ای که تونستیم ایجاد بکنیم، علاوه بر قطعه سازی کار تعمیرات هم انجام میدادیم. با توجه به تحریم ها که آغاز شد، البته سال 87 مثل الان خیلی جدی نبود، خیلی بودن که شرکت های وارداتی بودن که میتونستن تحریم ها رو دور بزنن و خود میشه گفتش که پیمانکاری هم که از کشورهای خارجی درخواست و قبول میکردن میتونستن با ایران همکاری داشته باشن. برای ما بهترین زمانی بود که ما بتونیم با توجه به اینکه پالشگاه آبادان برای اولین بار این امکان و این شرایط رو برای ما ایجاد کرد که ما توربین رو بتونیم اونجا به نصب و راه اندازی برسونیم، اولین توربینی که با توجه به تجربه ها و دستاوردهایی که تو قطعه سازی و تعمیرات داشتیم، شرکت نصبی رو ایران تونست برای اولین بار در ایران و اولین توربینش رو تو سال 1387 نصب و راه اندازی کنه و به بهره برداری برسونه.
اون موقع حس و حالتون چطور بود؟ اصلا گروهتون چند نفره بود و فکر میکردین که یه روزی بتونین اینقدر جلو بیاین، اینقدر پیشرفت کنین که الان به این جایی که هستین برسین که بتونین نیروگاه‌های دیگر رو تامین کنین و جای شرکت‌های بزرگ رو بگیرین توی ایران؟
من نسبت به این موضوع میتونم ادعا بکنم هیچ باوری اون موقع نسبت به اینکه یه شرکت ایرانی بتونه تون بخار تولید بکنه و ساخته باشه بخواد کار بکنه وجود نداشت. یعنی پالایشگاه آبادان تمام بچه های تعمیراتشون جمع شده بودن اونجا که برای اولین بار این توربین میخواد کار بکنه. چون باورش وجود نداشت میشه گفتش که آتشنشانی رو خبر کرده بودن، آمبولانس رو خبر کرده بودن که نکنه این توربین بخواد انفجاری داشته باشه، تلفاتی داشته باشه. بالغ بر حداقل فکر میکنم 50 نفر دور توربین بودن و حتی توربین رو براش یه محافظی درست کرده بودن که نکنه خدا نکرده اتفاق بیفته. واقعا کار بزرگی تو کشور انجام شد.
جان من
ایران، ایران
نام و نشان من،
دریا، صحرا،
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
یعنی برای اولین بار که این اتفاق افتاد، اتفاقا روزنامه مشعل یک سال بعدش نسبت این موضوع نوشت برای ما که ساخت اولین توربین بخار در پالایشگاه آبادان. حس و حال اون موقع رو میشه گفت اینجوری دارم توصیف میکنم که افتخار میکنیم که اولین مشتریمون تو سال 1387 که الان 1397 هستیم بعد از گذشت 10 سال، نشون دهنده اینه که کیفیت وجود داشته و اولین مشتریمون هنوز استراتژیک ترین مشتریمون پایدار مونده و هست و هنوز همچنان سفارشاتش برای ما میاد، هنوز همچنان میشه گفتش که جو دوستانه‌ای که هست و ایجاد شده بود ادامه داره. الحمدلله از نظر کیفیت واقعا حرف برای گفتن داریم و داریم رقابت میکنیم با کشورهای خارجی برای خودمون رقم بزنیم.
بین صحبتاتون اسم یه سری شرکت‌های خیلی بزرگ آوردین، زیمنس آلمان. ما تونستیم چقدر با این شرکت‌ها رقابت کنیم که بتونیم بگیم که چقدر با این شرکت ها فاصله داریم توی دنیا، دنیا چقدر ما رو قبول داره توی ساخت توربین؟
ببینید، در حال حاضر ما تو کل دنیا طبق استاندارد اگر بخوایم صحبت بکنیم، توربین ساز به تعداد انگشت‌های دست هم نداریم، یعنی به 10 تا نمیرسه که طبق استاندارد بخوان توربین بسازن، که الحمدلله رب العالمین در حال حاضر شرکت ما تونسته طبق استاندارد جهانی API توربینا رو بسازه. چند سال پیش خاطرم هست که میشه گفتش که برای برگزاری سران اجلاس اومده بودن ایران، از کشور آلمان گفته بودن ما از این کارخونه نصبی رو میخواییم بازدید داشته باشیم. دیگه از همون میشه گفتش که سران اجلاس اومده بودن کارخونه، از آلمان هم اومده بودن. من وقتی با این دوست عزیزمون صحبت میکردم گفتم که نظر تو به من بگو، چه حسی داری نسبت به این که اومدی تو کارخونه ما، چه تفاوت هایی با شرکت های خارجی میبینی؟ گفتش که من اغراق نمی کنم، یعنی باور بفرمایید تو رسانه دارم صحبت می کنم، باور بفرمایید مدیونیم برای یک نفر نیست، برای تمامی شنوندگانه. گفت اصلا نمیتونم باور بکنم که این کار داره تو ایران انجام میشه، این کار داره تو یه کشوری که اصلا یه چیزی برای ما ساخته بودن که نمیتونیم باور بکنیم، واقعا شما داری توربین میسازید. سالن مونتاژ ما رو اومده بودن دیده بودن، نظم و انضباط ما رو اومده بودن دیده بودن، باریکالله همه چیز سر جای خودش قرار گرفته، همه چیز میشه گفتش قابل رصد کردن و دنبال کردنه. این قطعه مختص به این پروژه است، این عین همون کار خارجی است، هیچ دست کمی نداری. و این باور بود که واقعا من افتخار کردم که یه ایرانی ام و دور از واقعیت نیست، به یه واقعیتی موکول میشه که کارخونه رو بازدید میکنم و به واقعیت میرسن که این بومی سازی، این اشتغال زایی تو کشور خودمون، تو کارخونه خودمون انجام شده و داریم این کار رو انجام میدیم، فوق العاده است برای ما.
صبح برای شب مثل بارون تو کبیره، بهمن از جاری کستان چشم ساری از قدیره، اومد از شرق بلایت مردی از تبار تاها، توی دست آسمونیش مشعل خورشید فردا.
اون علمی که ما می‌خواهیم همراه با تزکیه است. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود علم منحرف میشه. علم یک ابزاره، یک سلاحه. این سلاح اگر در دست یک انسان بدتینت، بددل، خبیث، آدمکش قرار بگیره، جز فاجعه چیز دیگری نمی آفرینه. اما همین سلاح می توانه در دست انسان صالح وسیله دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشه. این علم را بایستی اون وقتی در دست گرفت که با تزکیه همراه باشه.
دست به دست هم سپردیم به یگانگی رسیدیم، پا به پای مرد فردا تا ستیده قد کشیدیم، جشن میلاد دوباره روز پرواز و شکفتان، جشن آسمونی خود، صبح پیروزی بهمن، صبح پیروزی بهمن.
در شرایط سخت و در مقابل تحریم ها و فشارهای خارجی مقاومت می کنیم و به رشد و توسعه خود ادامه می دهیم و با تولیدات داخلی و ملی با استفاده از ظرفیت های داخلی نیاز کشور را تأمین می کنیم. با اتحاد و همبستگی مردم و اقشار جامعه در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم. اتحاد و همبستگی که می تواند کشور را در مقابل مشکلات و چالش ها مقاوم کند و پایه های این اقتصاد امنیت ملی است. بدون امنیت هیچ اقتصادی نمی تواند به رشد و توسعه برسد.
حمید رضا پورسعدی هست. ما از بچه های فنی مهندسی شرکت هستیم، از کارمندان فنی مهندسی، حالا بخش طراحی و بیشتر خود بنده بحث نصب و راه اندازیه.
بسم الله، بفرمایید. همین که وارد میشی پر از یه سری ابزارهای خیلی سنگین و بزرگه و این وسط هم که یه سری چیزا چیده شده، یه توضیح برای ما میدین که تو قسمت‌های مختلف کارخونه چه اتفاقایی میفته و اصلا توربین ها چجوری میشه که نهایتا به اون توربین اصلی و بزرگ خودمون میرسه؟
بله، الان جایی که ما تشریف داریم قسمت سالن ماشینکاری ما هستش. همونجا که مشاهده میکنین یک سری دستگاه‌های سنگین تراش، دستگاه‌های سبک تراش در ابعاد مختلف گوشه‌ای که کنار کارخونه مشاهده میکنین و این قطعاتی هم که مشاهده میکنین قطعاتی هستن که همون متریال خام میره روی این دستگاه و در نهایت تبدیل میشه به یه همچین چیزی که شما مشاهده میکنین. سالن بغل سالن مونتاژه که این قطعات رو که اینجا ما تولید کردیم اونجا کار مونتاژش رو انجام میدیم. این یه روتور توربینه، یه توربین چند استیجه. حالا توربینه بخار دوستان اگر اطلاع داشته باشن